ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 9 اسفند ماه 96 برابر با 28 فوریه 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم و در این مجله گزارش ها و تحلیل های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری آمریکا با مقام های عربستان و امارات درباره ایران. قبل از شنیدن این گزارش ها و تحلیل ها با جمشید زند همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. سعد حریری نخست وزیر لبنان روز چهارشنبه در ریاض با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد. به گزارش رسمی خبرگزاری رسمی عربستان، دو طرف درباره روابط بین دو کشور و اوضاع لبنان گفتگو کردند. 4 ماه پیش آقای حریری که در عربستان به سر می برد، در یک برنامه تلویزیونی استعفای خود از مقام نخست وزیری لبنان را اعلام کرد. به دنبال آن میشل اون رئیس جمهوری لبنان عربستان را به گروگان گرفتن نخست وزیران کشور متهم کرد. عربستان این اتهام را رد کرد و چند روز بعد آقای حریری راهی بیروت شد و پس از مذاکره با رهبران لبنان استعفای خود را پس گرفت. در آن زمان آقای حریری وعده داد از دخالت دولت ائتلافیش به ویژه حزب الله لبنان در مناقشه های منطقه‌ای جلوگیری کند. سعد حریری پس از دیدار با دیگر مقامات ارشد عربستان از جمله محمد بن سلمان ولیعهد آن کشور برای دیدار و گفتگو با امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه به پاریس می رود. حسن روحانی روز چهارشنبه بار دیگر گفت ایران در مورد قدرت دفاعیش با دنیا مذاکره نمی کند. آقای روحانی که در ادامه سفرهای استانیش به هرمزگان رفته است، در سخنرانیش تأکید کرد که ایران برای ساخت موشک، هواپیما، تانک، نفربر و هلیکوپتر از کسی اجازه نگرفته و نخواهد گرفت. وی گفت آماده ایم با کشورهای همسایه و دوستانمان برای ترتیبات امنیتی منطقه بدون حضور بیگانگان با هم سخن بگوییم. آمریکا و کشورهای غربی بارها نگرانی خود را از برنامه موشکی ایران و نقش آن در منطقه خاورمیانه بیان کردند. اخیراً چند تن از رهبران اروپایی نیز گفتند که توافق اتمی با تهران باید پا بر جا بماند، ولی در مورد برنامه موشکی ایران و کمک‌ها و روابطش با گروه‌های تندرو اسلامی در منطقه باید با رهبران جمهوری اسلامی در چارچوب دیگر وارد مذاکره شد.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از جمشید زن شنیدیم. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکاران هم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. آمریکا و 3 کشور اروپایی عدم پایبندی ایران به تحریم تسلیحاتی یمن را محکوم کردند.
این قطعنامه که در رابطه با یمن رفت به شورای امنیت به نوعی بخشی از همین همکاری بود که قرار بود اروپایی ها بکنن با آمریکا و به نوعی سیاست موشکی ایران را مهار بکنن.
گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری آمریکا با مقام های عربستان و امارات درباره ایران.
فرماندهان ارشد ایالات متحده گفتند که مخربتر از جمهوری اسلامی در منطقه هیچ کشوری نیست که عمل بکنه.
اعتراض به حضور علیرضا آوایی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد.
اعتراض این بار چون می‌دونید که آقای آوایی در لیست تحریم اتحادیه اروپا هست.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. منابع حقوق بشری خبر میدن تعدادی از دیپلمات‌ها به انگام سخنرانی علیرضا آوایی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران در 37th نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در روز سه‌شنبه به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند. همچنین همزمان تظاهراتی اعتراضی علیه وزیر دادگستری جمهوری اسلامی که در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارد در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو برگزار شد. ساعتی قبل در همین زمینه با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر که در ژنو و محل برگزاری جلسات حقوق بشر سازمان ملل حضور دارد گفتگویی داشتم که میشنوید.
این اعتراض به خاطر حضور آقای آوایی که وزیر دادگستری ایران به عنوان مقام عالی که از جانب جمهوری اسلامی معرفی شده بود صورت گرفت و عمدتاً کشورهایی بودند که نسبت به نقض شدید حقوق بشر ایراد زیادی داشتند. ما خب چون NGO ها هم از جمله ما در اون لحظه جلسه رو ترک کردیم، دقیق نمیتونم بگم کدام یک از دیپلمات‌ها بودن، ولی حداقل اینه که نمایندگان سوئد بیرون اومدن، نماینده اتحاد اروپا رو من خودم دیدم که بیرون اومد. نماینده اتحاد اروپا علاوه بر اینکه اعضایش حضور دارن به عنوان ناظر هم حضور داره. برای من قابل تصور هستش که حداقل نمایندگان اتحادیه اروپا بیرون اومده باشن، ایالات متحده آمریکا هم که قطعاً و خب معمولا کشورهای مثل ژاپن، کره جنوبی و کشورهایی که به نقض حقوق بشر در ایران به شدت معترضن همراهی میکنن.
آقای نایب هاشم، بیشتر اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران یا به خاطر حضور خود آقای آوایی و پیشینه حقوق بشری او؟
نه، این اعتراض این بار چون میدونید که آقای آوایی در لیست تحریم اتحادیه اروپا هست، معمولا مرسوم نیست که به این شکل رو اعتراض رو اعلام بکنن در اون هفته اوله که مقامات عالی کشورها میان، ولی به طور ویژه در مورد آوایی به خاطر این موضوع بود که این اعتراض صورت گرفت.
میشه اشاره بکنید که به طور مشخص اعتراض به آقای آوایی روی چه مسائلیه؟ آیا به خاطر گذشته حقوقی که ایشون دارن هست یا نه؟
بله، خب اطلاع دارید که پرونده‌هایی از ایشون هست، به طور مشخص شاهدهایی هستند که موقعی که ایشون در هیئت مرگ بوده در خوزستان، در قزوین و اهواز ایشون مسئولیت داشته و زندان یونسکو زندانی بوده که در جریان کشتار جمعی سال 67 تعداد زیادی از زندانیان کشته شدند. یک گروهی به طرف برای کشتن می‌رفتن که یکی از اونها خودش رو آزاد بکنه و ایشون یکی از مهمترین شاهدها هستند، آقای محمد رضا آشوق و شاهدهای دیگه هم داره. پرونده هم از ایشون باز شد در همین سوئیس، برای یک وکیل معتبر سوئیسی خواست که دادستان سوئیس نسبت به حضور ایشون، چون ایشون اجازه سفر به اتحادیه اروپا رو نداره، البته سوئیس جزء اتحادیه اروپا نیست، به هر حال در این رابطه پرونده باز شد و منتظر این بود که دادستان او رو به عنوان شاهد یا به عنوان متهم احضار بکنه، خود او یا وکیل او رو. من دیگه در جریان قرار نگرفتم که این روند تا چه حد پیش رفت و این پرونده باز قطعا پیگیری خواهد شد. ولی
آقای نایب هاشم، آیا این اعتراض ها به حضور شخص آقای آوایی وزیر دادگستری دولت آقای روحانی امکان نداره که کمی موضوع کلیه حقوق بشر در ایران رو تحت شعاع قرار بده و کمی افکار عمومی دیدگاهشون به سمت جایی بره که شاید از اهمیت دومی به نسبت خود حقوق بشر در ایران برخوردار بشه؟
نه، این فقط مسئله هست. خب به هر حال در مورد هر فردی که در لیست تحریم قرار میگیره قاعدتا باید کشورهایی که فرد رو در لیست تحریم قرار دادن اقدامات حقوقی خودشون رو بکنن. به هر حال این مسئله بود در رابطه با دیروز و خب امروز شورای حقوق بشر مسئله خاص خودش رو داره. دو هفته آینده گزارش خانم عاصم جهانگیر که خب متاسفانه در این فاصله فوت کردن ارائه خواهد شد به شورای حقوق بشر، آن بررسی خواهد شد. در این مدت مثلا فردا گزارشگر ویژه شکنجه گزارش خودش رو خواهد داد. خب تصور است راجع به مسئله ایران، همه مسائل ایران در شورای حقوق بشر و محافل حقوق بشر صحبت بشه و به هر حال این یک مقطع بود که دیروز بود، در واقع یکی از قطعات پازل نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی.
آیا مشخص هست بعد از درگذشت خانم عاصم جهانگیر نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران چه کسی ممکنه که جایگزین او بشه؟
روند کار به این صورت است، احتمالاً در خلال روزهای آتی لیست باز خواهد شد از کسانی که داوطلب میشن برای این مسئله. هم کشورها هم سازمان‌های غیر دولتی میتونن پیشنهاد کنن افرادی رو، خودمون افراد میتونن کاندیدا بشن. این روند خب قاعدتاً تا اجلاس بعدی ماه ژوئن طول که خواهد کشید، مثل زمانی که دکتر احمد شهید انتخاب شد در اسفند ماه قطعنامه تصویب شد، اولین قطعنامه، و بعد در ماه ژوئن انتخاب شد آقای احمد شهید و با استعفای آقای احمد شهید که خب خانم جهانگیر در ماه سپتامبر انتخاب شد. معمولاً یک فاصله‌ای خواهد بود تا اینکه این تقاضاها بررسی بشن و خب شورای حقوق بشر هیئتی رو داره از 5 منطقه دنیا و اونها اینا رو بررسی می‌کنن. 3 نفر رو قاعدتاً پیشنهاد می‌کنن به رئیس شورا و رئیس شورا در اجلاس ماه ژوئن کسی رو که پیشنهاد می‌کنه رو عملاً به رأی شورا می‌گذاره و اگه مخالفتی نبود فرد گزارشگر تعیین.
گفتگو با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در ژنو رو میشنیدید. تازه ترین خبر درباره شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اینه که در روز چهارشنبه در نشست خودش در ژنو سوئیس
درباره گزارش سالیانه وضعیت حقوق بشر در ایران هم گزارشی ارائه شد. در این گزارش از آمار بالای اعدام‌ها به ویژه اعدام مجرمان صغیر ابراز نگرانی شده و از تغییر قانون مجازات سنگین برای متهمان مواد مخدر هم استقبال شده. این گزارش با اشاره به آمار اعدام‌ها میگه در سال گذشته میلادی 482 تن در ایران اعدام شدند، از میان اونها 213 تن به اتهام‌های مربوط به مواد مخدر، 202 تن به اتهام قتل اعدام شدند، 24 تن به خاطر اتهام‌های آزار جنسی، 16 تن به خاطر سرقت و سرقت مسلحانه و 2 تن به اتهام جرایم سیاسی به دار آویخته شدند. همچنین این گزارش میگه که در حوزه آزادی بیان، حفظ حقوق اقلیت‌ها و اجازه کار به اونها در ایران هیچ پیشرفتی حاصل نشده و هنوز موارد سرکوب و محدودیت‌ها در این حوزه ادامه داره. اما در این گزارش گفته شده جمهوری اسلامی در مکاتبات رسمیش با گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل همکاری کرده و به پرسش‌های اونها پاسخ داده، ولی اجازه دیدار نماینده سازمان ملل از ایران داده نشده. شما میتونید متن کامل این گزارش رو که بسیار هم مفصله در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. دیدگاه‌ها و نظراتتون رو هم میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-2021-12-21-12.
با سلام، از ایران تماس میگیرم. وزیر دادگستری جمهوری اسلامی در حالی در نشست شورای حقوق بشر شرکت میکند که اساسی ترین حقوق خانواده های ایرانی در داخل کشور به وسیله منابع بانکی مبتنی بر نزولخواری و داعش مسلک جمهوری اسلامی پایمال میشه، به طوری که در هر خانواده ایرانی هماکنون یا دو نفر ورشکسته و زندانی وجود دارند، یا اینکه طعم زندان رو چشیدند، یا اینکه در خانواده های ایرانی یک تا چهار نفر تحصیل کرده که در دانشگاه معتاد شدند و مفارق التحصیل شدند و قدرت پیدا کردن کار رو ندارند وجود دارند.
یکی از این آخوندهای پیری که تمام نیروش الان که پیر اومده به چونش، میگه اگر هوا آلوده است به این علت هست که ما به دین عمل نکردیم. مرد مؤمن زلزله و سیل و آتش فشان و تمام این مسائل طبیعت که به گناه مربوط و موی زن، هوای تهران هم به دین عمل نکردیم. 40 سال تمام نیروهای انسانی و مادی و معنوی این جامعه همراه با یه شمشیر دودم که هم قانون هم دین در دست شما بوده، 100-150 هزار انسان رو کشتید و به زندان بردید و هر کار خواستید کردید، سرصدای تمام دنیا و ایران هم در اومده. ماحصلش همین آش شلقلمکار است که برای شخص جنابالی خوبه. کی فرصت از این بهتر پیش میاد که آخوند بتونه به دین عمل کنه؟ بنابراین عملی نیست لابد.
شهرستان مسجد سلیمان از توابع استان خوزستان معروف ترین شهر در ایران. نماینده داریم تو مجلس ولی انگار نداریم. دریغ از یک روز دیدار مردمی، دریغ از یک روز که یه صحبتی بکنه، اقلا تو مجلس حرفی بزنه، یه سخنرانی کوتاه بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آمریکا و 3 متحد اروپاییش روز سه‌شنبه در بیانیه تازه ایران را به نقض قطعنامه تحریم تسلیحاتی یمن متهم کرده و از ایران خواستند تا فوراً هر گونه اقدامی را که نقض این قطعنامه محسوب می‌شود متوقف کند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از سمیرا قرایی.
آمریکا و 3 کشور اروپایی روز سه‌شنبه ایران را محکوم کردند که جلوی انتقال تسلیحات موشکی به یمن را نگرفته است. بریتانیا، فرانسه و آلمان در کنار آمریکا از ایران خواستند تا بلافاصله تمام فعالیت‌هایش را که تخطی از قطعنامه تحریم تسلیحاتی یمن محسوب می‌شوند متوقف کنند. به موجب قطعنامه سازمان ملل متحد مصوب فروردین ماه سال 1394، هیچ کشوری حق ارسال مستقیم یا غیر مستقیم جنگ افزار برای حوثی‌ها و همپیمانان آنها را ندارد. بیانیه آمریکا و سه کشور اروپایی در محکومیت ایران تنها یک روز پس از آن منتشر می شود که پیشنویس دو قطعنامه در رابطه با یمن و ممنوعیت انتقال سلاح به این کشور در مقر سازمان ملل متحد به رأی گذاشته شده بود. پیشنویس اول متعلق به بریتانیا بود و آمریکا از آن حمایت می کرد و در آن نگرانی های جدی در رابطه با اقدامات ایران در یمن مطرح می شد. روسیه این قطعنامه را وتو کرد. پیشنویس دوم را روسیه تهیه کرده بود. این پیشنویس با اکثریت آرا رأی آورد. آمریکا و سه کشور اروپایی با استناد به گزارش دیماه کارشناسان سازمان ملل در مورد نقش ایران در ارسال سلاح به یمن بیانیه خود را منتشر کردند. در 23 دی کارشناسان سازمان ملل اعلام کرده بودند که جمهوری اسلامی ایران به حوثی‌ها در یمن، گروه مورد حمایت ایران، موشک و هواپیمای نظامی بدون سرنشین داده است. روسیه اما معتقد است هنوز نمیتوان ایران را به طور قطعی محکوم کرد و این امر نیاز به تحقیقات بیشتری دارد. واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد، روز دوشنبه و در وتوی قطعنامه پیشنهادی بریتانیا چنین گفته بود:
فدراسیون روسیه نمیتواند از پیشنویس قطعنامه پیشنهادی همکاران بریتانیایی حمایت کند که در زمینه ادامه ماموریت گروه کارشناسان شورای امنیت در زمینه تحریم‌های یمن است. اما ما نمی‌خواهیم هیچ سوء تفاهمی ایجاد شود و ما از اکثر موارد اشاره شده در این قطعنامه حمایت می‌کنیم، اما نمی‌توانیم با نتایج بی‌پایه و شواهدی که احتیاج به تایید و گفتگوی بیشتر در کمیته تحریم‌ها دارد موافقت کنیم.
اما نظرات آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه اخیرشان چیز دیگر است. این کشورها میگویند گزارش دیماه سازمان ملل اصل است و در این گزارش قید شده است که عدم پایبندی ایران به قطعنامه تحریم تسلیحاتی یمن خطراتی جدی متوجه صلح و ثبات در منطقه کرده است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز 8 اسفند ماه به رأی‌گیری قطعنامه پیشنهادی بریتانیا واکنش نشان داده بود و گفته بود عملکرد آمریکا و انگلستان در 3 گذشته در شورای امنیت پر اشتباه و غیر سازنده بوده است. آقای قاسمی به حمایت‌های این کشورها از عربستان سعودی اشاره می‌کند و می‌گوید این قطعنامه پیشنهادی به گفته که او آدرس غلط دادن و فرار کردن از بار مسئولیت است. سخنگوی وزارت خارجه ایران این قطعنامه را غیر واقع بینانه و رأی نیاوردنش را شکستی برای ایالات متحده آمریکا خوانده بود. ایالات متحده به شدت از قطعنامه پیشنهادی بریتانیا علیه ایران حمایت می‌کرد و این قطعنامه پیش از آن که توسط روسیه وتو شود، رأی مثبت 11 عضو از 15 عضو شورای امنیت را کسب کرده بود. 4 کشوری که تازه‌ترین بیانیه در محکومیت ایران در ارسال تسلیحات به یمن را منتشر کردند، یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان، همگی از اعضای گروه 5 به علاوه 1 هستند که با ایران بر سر پرونده‌ای هسته‌ای توافق کرده و برجام را رقم زده بودند. ایالات متحده با ریاست جمهوری دونالد ترامپ در ماه‌های اخیر تلاش کرده تا این گفتمان را ترویج دهد که ایران به تعهداتش تحت برجام عمل نکرده و توافق هسته‌ای بدترین توافق ممکنه بوده است. ایران به زعم آمریکا در تنش‌های منطقه‌ای نقشی کلیدی دارد و باید به خاطر این نقش پاسخگو باشد. حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل منطقه، معتقد است که از طریق همین برجام آمریکا می‌تواند ایران را با بابت نقشش در منطقه تحت فشار قرار دهد.
بیشتر شاید بشه برگشت به همون صحبت آقای ترامپ در اون روز 12 ژانویه که دوباره تمدید کرد تعلیق اون تحریم ها رو و اونجا خب شرط گذاشته که تا ماه مه باید اروپایی ها همکاری بکنند در مورد اینی که ما هم تو برجام بتونیم دست ببریم، هم سیاست موشکی و منطقه ایران تغییر بکنه و میشه انتظار داشت که این، خب میدونیم این قطعنامه که در رابطه با یمن رفت شورای امنیت به نوعی بخشی از همین همکاری بود که قرار بود اروپایی ها بکنن با آمریکا و به نوعی سیاست موشکی ایران رو مهار بکنن. الان که شکست خورده شاید آمریکایی ها بیش از پیش مصر بشن یا با اروپایی ها اینجوری صحبت کنن که ببینید ما راجع به مسئله شما نتونستید کاری بکنید و ما میتونیم بریم دوباره سراغ برجام. یعنی اینکه با توجه به اینکه اون قطعنامه 2231 هم بر اساس برجام نوشته شده و تو مقدمه‌اش هم راجع به مسائل موشکی ایران از ایران فرا خونده میشه که این مسائل موشکی رو دنبال نکنه در این سطح، الان که ما با این اقدام در شورای امنیت نتونستیم این کارو بکنیم، پس میشه برجام رو دوباره روش تاکید کرد، به حالت تعلیقش در آورد، پس گرفت امضاها رو و به نوعی از این طریق رفت به طرف تغییر سیاست منطقه‌ای و موشکی ایران، اون چیزی که اروپایان نمیخواستن که انجام بشه، یعنی میخواستن برجام دست نخورده باقی بمونه.
ایران همواره مسئله کمک تسلیحاتی به حوثی‌ها را رد کرده است، اما میگوید سیاست‌هایش را در منطقه آن گونه که تأمین کننده منافعش باشد ادامه خواهد داد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
شنوندی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید که کاخ سفید میگوید در تماس‌های تلفنی دونالد ترامپ با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی از رویکرد آنها برای مقابله با اقدامات بی ثبات کننده جمهوری اسلامی تشکر کرده. در همین زمینه مهرداد قاصفر گفتگوی داشته با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران که میشنوید.
ابتدا این نکته رو اشاره کنم که تماسی که آقای ترامپ گرفته با چه محمد بن سلمان در عربستان و چه محمد بن زاید در ابوظبی، اینها رهبران آینده کشورهای امارات و عربستان سعودی هستن. همچنان که در گفتگوهایی هستش که آقای ترامپ با شیخ تمیم دیگر رهبر جوان قطر هم وارد گفتگو شده. آنچه که اهداف این گفتگو بوده دو موضوع مستقل اما مرتبط با هم بود. نخست اینکه این تماس تلفنی بعد از وتوی روسیه نسبت به قطعنامه‌ای صورت میگیره که به پیشنهاد بریتانیا و توافق فرانسه و ایالات متحده نام ایران در قطعنامه آمده بود به عنوان کشور ناقض قطعنامه سازمان ملل، قطعنامه‌ای که فروش سلاح رو به حوثی‌ها ممنوع می‌کرد. روسیه این قطعنامه رو وتو کردش و نماینده ایالات متحده در سازمان ملل خانم هیلی گفته بود که ما دست به اقدامات یک جانبه خودمون خواهیم زد از این پس. و نکته دوم که موضوع مستقلی است ولی مرتبط با همه موضوع قبلی، عبارت است از تدارک دیداری بین این رهبران جوان عرب، دیداری از ایالات متحده داشته باشن با هم دیگر برای برطرف کردن اختلافی که اینک بین این کشورهای منطقه و قطر صورت گرفته و این اختلاف بین کشورهای عرب خلیج فارس منجر شده که قطر به دامان سه کشور ایران، ترکیه و روسیه نزدیک بشود.
آمریکا در این حال به گفته رویترز واشنگتن ابراز امیدواری کرده که نشست شورای همکاری خلیج فارس همین تابستان آینده برگزار بشه. در این حال از قول یک مقام آمریکایی گفته شده که آمریکا امیدوار است که این مناقشات بین کشورهای عربی حل و فصل بشه تا زمینه حد اکثر تمرکز بر نگرانی‌های استراتژیک مثل ایران فراهم بشه. آیا اینها به این معناست که آمریکا در صدد این هست که یک جبهه مشخصی علیه ایران از اینی که هست منسجمتر یا قویتر و پرفشارتر در منطقه ایجاد بکنه علیه جمهوری اسلامی؟
قطعاً چنین هستش. تردیدی در این موضوع نمیشه کردش به دلیل اینکه فرماندهان ارشد ایالات متحده گفتن که مخرب تر از جمهوری اسلامی در منطقه هیچ کشوری نیست که عمل بکنه و بنابر این فشار مضاعفی رو آقای ترامپ بر جمهوری اسلامی میخواهد بگذاره، چه در مسئله برجام و چه مسئله اینکه اختلاف داخلی کشورهای عربی رو به نحوی حل و فصل بکنه که فاصله ایجاد کنه بین قطر و جمهوری اسلامی و طبیعتاً این ترکیه و روسیه هم همچنین. به هر حال این فاصله انداختن بین، چون می‌دونیم بعد از اختلافی که بین این کشورهای عربی حاصل شد، قطر که با ایران قطع رابطه کرده بود تأثیر خودش رو به ایران برگردوند، روابط عادی خودش رو برقرار کرد، قراردادهای تجاری بزرگی رو بسته، یعنی عملا قطر به دامان جمهوری اسلامی نزدیک شده. این چیزی نیستش که مطلوب آقای ترامپ باشه یا مطلوب کشورهای همسایه قطر. بنابراین تدارک فشار بیشتر بر تهران مد نظر آقای ترامپ هست.
گفتگوی مهرداد قاسمفر رو میشنیدید با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند.
آقایان هم محمد سر نمیتونید حکومت داری کنید. ببینید در سراسر کشور چقدر احتجاج از نظر شما احتجاجه. بابا مردم حقشون رو میخوان. بابا هرچی بود دادن به روسا، فقط روسی حکومتتون رو نگه داشته سر پا. بابا حکومت آخر میپاشه از روسا، هم مرد نیستن باش دیوان نکنه تا آخر. آخر بابا یه فکری به حال شما باید بکنم. علت کوچه ها پر از فساد، فحشا، دزدی، سرقت، آوارگی، خوشسالی، بدبختی، بیچارگی بر ملت. دور 40 سال بابا دیگه چیکار میکنن؟ دست بر ملت بردارن.
ای بابا ما ایرانی ها کجا گیر کردیم کجا گیر نکردیم؟ بابا جون من خانمم دخترم نمیخوام اجاب اجباری داشته باشه. شما چی میگوییم؟ خانم منه، دختر منه، میخوام تو خیامون که میره بدون اجاب باشه، روسری نداشته باشه، به کسی مربوطی نمیشه. میگه خانم من مال دولته، میگه دختر من مال دولته. عجب گیری کردیم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پس از حضور در کنفرانس امنیتی اخیر مونیخ قصد سفر به مسکو رو داشت، ولی شرکت‌های نفتی در فرودگاه مونیخ به خاطر نگرانی از تحریم‌های آمریکا از تحویل سوخت به هواپیمای ایرباس او خودداری کردند. شهرام میریان گزارش میده.
54مین کنفرانس امنیتی مونیخ با شرکت نزدیک به 500 میهمان از رؤسای جمهور و نخست وزیران و وزیران خارجه گرفته تا سیاستمداران و کارشناسان امور امنیتی در دنیا 10 روز پیش به کار 3 روزه خود پایان داد. یکی از میهمانان این همایش مانند سالهای گذشته محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بود. پیش از سفر وی اما به گزارش روزنامه آلمانی زودوچه، شرکت‌های نفتی مستقر در فرودگاه مونیخ اعلام کرده بودند به هنگام خروج محمد جواد ظریف از آلمان از تحویل سوخت به هواپیمای ایرباس حامل او و همراهانش خودداری خواهند کرد. وزیر خارجه ایران که از این ممنوعیت با خبر بود، ظاهراً از سفر به آلمان و شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ چشم پوشی می‌کند. در میان وزارت خارجه آلمان وارد ماجرا می شود و از وزارت دفاع این کشور تقاضای کمک می کند و ارتش آلمان هم پذیرا می شود سوخت هواپیمای ایرباس ایرانی را به هنگام خروج از آلمان تأمین کند و به این ترتیب راه سفر محمد جواد ظریف به آلمان هموار می شود. به گزارش روزنامه زودوچه و 2 شبکه رادیو تلویزیونی در شمال و غرب آلمان، شرکت‌های نفتی از قرار معلوم از این بیم داشتند که سوخت‌رسانی به هواپیمای حامل محمد جواد ظریف و همراهانش به منزله نقض تحریم‌ها علیه ایران تلقی شود و در نتیجه مورد تحریم دولت آمریکا قرار گیرند. به نوشته روزنامه‌های امروز، پیش از دخالت وزارت خارجه آلمان، سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مونیخ نیز در آستانه دیدار محمد جواد ظریف تلاش کرده بود مسئله سوخت رسانی به هواپیمای یاد شده را حل و فصل کند، ولی مسئولان فرودگاه مونیخ یادآور شده بودند آنها نقشی در فروش بنزین به هواپیماها ندارند و این کار تنها از طریق شرکت‌های نفتی انجام می‌شود و این شرکت‌ها هم از قبل اعلام کردند از تحویل و فروش بنزین به هواپیمای حامل وزیر خارجه ایران و همراهانش خودداری می‌کنند. به گزارش روزنامه آلمانی زودوچه، پیش از توافق اتمی، کشورهای اروپایی در یک تصمیم مشترک از تأمین سوخت هواپیماهای ایرانی خودداری کرده بودند. این ممنوعیت اما پس از توافق اتمی و لغو اکثر تحریم‌ها از میان برداشته شد. با این حال شرکت‌های نفتی از ترس اعمال مجازات از سوی دولت آمریکا در معامله با ایران همچنان جانب احتیاط را در پیش گرفتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی امشب میرسیم. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. من وعید پوروساد برای شما لحظات خوش و آرامی رو آرزو میکنم.